بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله عليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلب چهار، ترتب کفاره بر لبس خوف کما ان جماعت من هم مرحوم کاشف اللسان علا ما حکیه ام نظریه دوم عدم کفاره کما هو المحکی عن جماعت من هم مرحوم شهید در مسالک و من هم سیدنا الاستاد فی تحریر. دلیل بر نظریه دوم تقدم الکلام که رجوع به اصول عملیه است. برای نظریه اولا سه دلیل آورده شده است. یک، میگویند سه روایت که در باب هشت از بقیه کفارات موجودتون هست. صحیحه زرار که حدیث یک است و صحیحه زرار که حدیث سه هست و روایت قرب الاسناد. تقریب دلالت روایت پنج و عدمها تقدم الکلام، هم ضعف سندی داشت، هم ضعف دلالی داشت، هم اختلاف نسخ بود. مهم حدیث یک و سه هست. حدیث یک میگوید او لبس ثوبن لا ینبغی له لبسون فعلیه دم شاد. این یک کبرای کلی را میگوید و اون کبرا این است: کل من لبس ثوبن ان عمدن علیه الکفاره هست. شما یک سغرایم دارید و اون محرمی است که لبس خوفن او جورابن این صغرا به برکت اون کبرا این نتیجه را میدهد که در لبس خفین کفاره است و اون کفاره هم دموشات است، هم کفاره هست از این روایت استفاده می شود، هم دموشات هست از این روایت استفاده می شود کما فی بعض المناسک. این یک دلیل. دلیل دوم تمسک به اصلی است و اون اصل مستفاد از قواعد و روایات است و اون اصل این است در باب محرمات احرام فی جمیع موارد کفارتون است الا مخرج به دلیل. اگر لبس خفین میخواد کفاره نداشته باشد دلیل واضح میخواهد که لیس فیه کفارتون، فعلیه به مقتضای این دو روایت و این اصل جماعتی فتوا دادن که در لبس خفین کفارتون و هیه شاتون. این هم دلیل دوم برای نظریه اولا. حالا بحث غیر استرار، بحث استرار اون مطلب پنجمه، اون بحث مطلب پنجمه. ظاهرن ولال عالم موافاده سیدون الاستاد اقرب الالواقع هست. چرا؟ برای اینکه این اصل ولو معروف است بین فقها ها ولیکن هیچ پاورقی ندارد، نه اجماعی کسی ادعا کرده است نه روایتی ولو روایت مرسله که مفادش این باشد قانون کلی در باب محرمات احرام کفاره است. این اصلی که اساسی نداره، این که واضح ضعف است. و اما روایات گرچه دلالت علل کبرا دارد ولیکن جای مناقشه نسبت به صغرا هست و اون مناقشه این است که آیا عرف کفش را سوب می داند یا نمی داند و اون مناقشه این است که آیا متفاهم عرفی عام یا نس خاص کفش را سوب می داند یا نمی داند. خب اگر این شد نمی توانید نتیجه بگیرید، حداقل این است که شک می کنید مرجع اصول عملیه هست. اینجا دو توهم است. توهم اول این است که شما یک بام و دو هوا در مطالب علمی میگویید. چرا؟ لما ذکرنا بالامس که به این دو روایت ما استدلال کردیم که برای خانوم ها جوراب جایز است، چون لانه من الثياب است. به همین زودی شما از این حرف برگشتید، میگه نه، کی گفت من از سیاب است؟ همین یک بار مدا هواست. این یک توهم است. این توهم الان مسلک بعضی جا دارد، الان مسلک ناجا ندارد. این توهم بر این اساس که جواز خوف برای نساء از کلمه ما شاءت من الثياب استفاده بشود، اگر اون کلمه از اشکال وارده، تا صوب نباشد استیروز غلطه، اگر صوب شد استدلال امروز غلطه. ملاحظه بفرمایند رفقایی که کتاب سیار دارن، جواهر جلد 18 صفحه 153، اواسط صفحه را ملاحظه کنید، جواهر این کلام را دارد: بناءً علی انه منها. این همین احتمال اول را میگه، در ذهن شریفش آمده که دلیل بر جواز این است که این از سیاب است. بر این اساس توهم تمام است، ولیکن ما که اینو نگفتیم، ما که به کلمه ما شاءت من الثياب استدلال نکردیم، ما به کلمه ما خلل قفاز استدلال کردیم، ما به کلمه ما خلل حریر استدلال کردیم، با اون کار نداریم، ولو الثياب هم نباشد. در این روایت امام علیه السلام در مقام بیان محرمات بوده، از جمله محرمات قفاز را فرموده، از جوراب را نفرموده است. ما به این استدلال کردیم، کجا به کلمه سیاب استدلال کردیم که بفرمایید یک با مد و هوا هست. توهم دوم، خب این همین حرفی است که ملا همسله میگوید، اصل استثناء متصله، حالا اگر قرینه بود منقطع باشد. فعلیه حرف دومین است که میگوید کما این که ید لباس دارد، لباسیت قفاز است، کذالک رجل هم لباس دارد. لباس رجل کفش است. این را خیلی بعضی از آقایون اصرار دارد. این اولا در روایت ندارد که قفاز لباس است. کل روایات باب 33 و 51 همه اینا رو من نگاه کردم. اولا این ندارد، و ثانیا علی فرض این که داشته باشد قیاس، در لغت ابو حنیفه هم نمیگوید. اگر در جایی قفاز اد من الثوب، ما بیاییم کفشم قیاس به قفاز بکنیم، اینو هیچ کس نگفته. قیاس در لغت که کسی نمیگوید. والذی یرشدنا الی ذلک، کل این روایات این سباب را ملاحظه کنید، من ملاحظه کردم، در هیچ یک از این روایات کلمه سوء نیست، همه این روایات لبس رو میگوید. لا تلبس الحریر است، لا تلبس القفاز است، لبس بر جوراب و کفش صادق است، اما این معناش این نیست که هرچی که لب صادق شد ملبوس باید سو باشد. گردنبندم لبس گردنبند میگوید جایز است، معناش اینه گردنبند لبس او به انگشتر لبسش جایز است، معناش این است که انگشتر سو است. فعلیه از اونو به این که یک مقالطه ای در اینجا برای بعضی ها شده است و اون این است که خلط کردن بین صدق لمس با صدق سو، کل روایات این مقالطه را رد می کنند. ملاحظه کنیم، همیشه دیشب این روایات واحدن بعد واحد نگاه کردم، همه لا تلبس است. فعلیه اولا در روایات القفاز من السوب ندارد، علا فرض این که داشته باشد قیاس در لغت احدی نگفته است و یشهد لزال کل روایات که لا تلبس الحرید لا تلبس خوف و امثال ذالک است. مطلب پنج، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله فالاهوت شق و زهر. در این جمله سه مطلب خوابیده است. یک، اگر استرار بل کفش پیدا کرد نعال پیدا نمی شود، باید پابرنه برود. پابرنگی هم ضرر براش دارد هم مناسب نیست. لبس خوف مع الاضطرار جایز است، اولا للاجماع کما حکیه عن السرائر و ثانیا لعدلت العامت من ان المحذورات تبیح بالاسترار رفع مستر وله، هر حرامی اندل استرار حرمتش برداشته می شود. و ثالثاً کل روایات یا حداقل اغلب روایات باب 51 از تروک احرام، ملاحظه بفرمایید، حدیث یک، الا ان لا یکون لک نعلم عند عدم النعل، کفش پوشیدن مانعی ندارد که مفاد الا ان لا یکون لک نعلم همون حاجت است. اگر نعال ندارد خب حاجت دارد که کفشا را بپوشد. حدیث دو از استر الی ذالک از استر الیهما که هم به جورا میخورد و هم به کفش زده میشود. حدیث سه این از تر الی ذالک حدیث چهار از تر الیهما. بله چهار از پنج روایت در این باب همه اندل استرار را استثناء کرده. اگر استثناء کرده لا شبهه به این که لبس الخف جایزون هست. این یه مطلب که سیدون الوستاد اصلا اشاره هم نکرده، ولیکن محتوای کلام باید همین باشد. اول باید جواز اندل استرار باشد، بعد کماف شرایع و غیره، بعد وارد فروعات استرار بشوید. مطلب دوم که در این جمله متویتون او ظاهرتون این است، اگر زید استرار به کفش پیدا کرد، خب گفتیم اللبس جایزون است، آیا بعد از این که لبس خوف جایز شد شرطی دارد یا ندارد؟ این مورد اختلاف است. اکثر عامه میگن شرط دارد و اون شرط این است، شرط یا قطع. این دل امامیه تقریبا چهار نظریه موجود است. جماعتی مثل شیخ، مثل ابن حمزه، مثل مرحوم اردبیلی، مثل صاحب حدائق میگویند شرط جواز لبس این است که پشت کفش پاره بشود، یا علی نحو القطع یا علی نحو الشق. از همین روی کف یه خطی بگیره ولو اندازه ناخون بگیره ببره تا سر انگشت، این شق است. قطع مادون کفش را دو قسمت کند، مادون کعب را بندازی بیرون، ما فوق کعب را باید نخی ببندد راه بره. پس فرق بین شق و القط واضح است. در قط بعض از مسئله مساحت ترک می شود، جدا می شود، در شق نه، این ملازمه نیست، خط عمودی می گیرد، اسکب می رود تا شست، ارزش هم می شود. نظریه دوم این است که شق واجب نیست، قطع هم واجب نیست. نظریه سوم این است که شق حرام است، قطع حرام است. نظریه اولا را شیخ و سیدنا الاستاد و جماعتی میگویند، نظریه دوم را جماعت دیگری میگویند، مثل مسالک اینها نظریه سوم نسبه الى امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض کتب عامه که ایشون فرموده نه القطع حرامون است. نظریه چهارم این است که نه شد اول قطع مستحب است، از مستحبات در حال احرام است. یعنی اگر کسی اضطرار به کفش پیدا کرد مستحب است که پشت کفش را یا شق بکند یا قطع بکند. این نظریه نسب الی مرحوم سبزواری در ذخیره و یمیل و الی ذلک صاحب جواهر. همین صفحه را ملاحظه کنید آقا، اون نیم سطر آخر میگه ولا بأس به. فعلیه فالاقوالو فی المسئله اربعه هست: وجوب، حرمت، عدم وجوب و عدم حرمت و استحباب. کلام در ادله این اقوال است. دلیل بر نظریه اولا کما اثر الازالک مرحوم اردبیلی، مرحوم نراقی، مرحوم بهرانی میگوید جمع بین روایات به این است که القطع واجبون است. چرا جمع به این است؟ برای اینکه در حدیث دو، در حدیث یک، در حدیث پنج، در این سه حدیث جواز و لبس مطلق است. میگه اگر اضطرار پیدا کردی یجوز و لبس الخفین، حالا میخوای شق بکنی یا نکنی. ما باشیم و این روایات جواز لبس هیچ شرطی ندارد، فقط اضطرار است، فقط عدم نعال است. این یک طایف از روایات که شما در باب 51 دارید. طایفه دوم روایاتی است که در این باب دلالت بر وجوب شق دارد و اون طایفه حدیث سه و حدیث چهار یا پنج است که در این دو حدیث آمده است که مع الاضطرار الشق واجبون هست. این طائفه جواز مقید به شق، اون طایفه جواز بدون شرط است. قانون کلی حمل المطلق علی المقید این است که ما قائل بشویم که مراد از طایفه اولا لبس معشق است. این دلیل خیلی روش حساب شده است، شبهاتش هم نراقی دفع کرده، هم حدائق دفع کرده، هم اردویلی. این عبارت ها یادداشت کنید، مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه در جلد دو صفحه 403. فیدور الامر بین تقیید المطلقات اول حمل علل استهباب. این حرفی است که در معالم هم خونده، اینو خیلی هم قدیمی شده. میگه طایفه دوم رو یا مقید باید بگیری یا طایفه دوم حمل بر استهباب بکنی. ما عدم الاشکال من حیث السند ولا ترجیح و مختزل اصل اللزوم. مطالعه کنید، چون که همشون نوشتن، خوب مطالعه کنید چیزه این فرموشی ایشون که چندین اشکال داره. منشه بعضی اشکالاتش این است که یا مستند را ملاحظه کرده، یا حدائق را ملاحظه کرده، یا مجمع را ملاحظه کرده، این فرموشات رو کرده است. قطعا این استدلال ناتمام است. جهت این که ناتمام است این است، طایفه دوم هر دو روایت ضعف سندی دارد. صفحه 305 مجمع فحلی بوده، بلکه از فحول است ولو در رجال. چرا اینجا تعبیر به صحیح محمد ابن مسلم کرده نفهمیدی؟ صفحه 305 را ملاحظه کنید. دیگران هم لابد این کتاب شریف در دستشون بوده، همینجور تعبیر کردن بدون اینکه رفته باشند به سراغ مطلب. جهت ضعف این است که حدیث سه که در سندش علی ابن ابی حمزه هست، حدیث چهار یا پنج طریق صدوق الی محمد ابن مسلم همه میدانن ضعف داره. چجور شده بر این محققین این مطلب اشتباه شده؟ ملاحظه کنید این طریق را قبلا اشاره کرده بوده. طریقه الی محمد ابن مسلم در جلد 19 هست، بل اتفاق الطریق ضعیفون است. فعلیه کل مباحث به این وجه از درجه اعتبار ساقط است. لذا ما نه دنبال قطع میریم نه دنبال شرق میریم، اگر نرسیدیم البته، برای اینکه مدرک منحصر به این دو دلیل است و یک مرسله است که فردا انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد. سلام علیکم.